بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول مستثه محمد جهادشو برید چهار محمد نوید سه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر الرومین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الاعمال و قیام یوم الدین. بحث ما در مورد آیاتی بود که برای حجیت خبر واحد به اونها تمسک شده. یکی از اونها آیه کتمان هست. آیه کتمان آیه 159 از سوره بقره است. استثنایی البته داره که در 160 بیان شده. آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم بان التواب الرحيم. كتب تفسير بحثي در مورد این آیه مطرح هست که مراد از این آیه چیست؟ بعضیا گفتن که مراد احبار یهود هست و این هست که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، خطاب به اونهاست که آیات رسالت حضرت رسول صلوات الله علیه رو که در تورات وجود داره اونها انکار میکردن و کتمان میکردن. و فل کتاب هم اشاره به تورات هست. این یک. بعد گفتن نه، این اختصاص به احبار یهود نداره، برای هر کسی هست که علمی رو انکار کنه. در آلوفی تعبیر کرده که سلام علیکم، آلوفی در مورد این آیه تعبیر میکنه، آیه کتمان، که نزولش در مورد یهود هست ولی حکمش عام هست. فإن العبرة به خصوصیات مورد نیست و آیه چون عام هست به خصوصیت سبب نزول توجه نمیشه. البته این تعبیر آلوسی که عبره به عموم لفظ به خصوص المورد، در صورتی است که ما اون کتاب رو به معنی تورات نگیریم. اگر کتاب به معنی تورات باشه اصلا آیه خاص میشه، و اگر کتاب رو یک معنی عام بگیریم داخل در اون بزنیم. البته اصل این مطلب مبتنی به این مقدمه است که نزول آیه در مورد یهود رو ما بپذیریم. خیلی من شاهد روشنی پیدا نکردم در این مطلب. آیه قبل این آیه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. من تو جایی که یادم میاد البته مراجعه جدی نکردم، این یهود ربطی نداره قبلش. البته بعضی آیات قبل دست شما درد نکنه، بعضی از آیات خیلی قبل اینها یهود ارتباط داره. این آیه آیه 159، آیه 146: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم و این فریقا من هم لیکتمون الحق و هم یعلمون. اون بحث کتمان حقی که در آیه 146 وارد شده در مورد اهل کتاب هست.
سوره بقره هم از آقای آیه
میکنی؟ سوره بقره هست میگه.
این بقره
عرض کنم خدمت شما. این علی خب 13 آیه با این آیه فاصله داره. آیه 150 هم در مورد یهود هست. من حیث خرجت فول وجهی که شطر المسجد الحرام، اون هم میگه مذمت میکردن که شما به بیت المقدس دارید نماز میخونید اینها که در چیز هست. ولی از آیه 146 و آیه 150 که بگذاریم، آیات بعدی هیچ شاد به خاص، آیات بعدی آیاتی هست در مورد فسکرونی اذکرکم وشکولی ولا تکفرون، یا ای الذین آمنوا اصبروا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، در مورد شهدا و به شهدا اموات نخونید و احیا هستند. و بعد الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان الله و انا الیه راجعون و ان الثواب المرد من شاعر الله. هیچ یک از اینها من شاهد خاصی در مورد اینکه این ارتباط با اهل کتاب یا خصوص یهود داشته باشه من پیدا نکردم. در روایاتی که در ذیل آیه هم هست، البته من یه روایت معتبر در ذیل آیه ندیدم، همه روایتهایی که در ذیل آیه هست متاسفانه از تفسیر عیاشی هست که سندش حذف شده و متاسفانه سند اصلیش در دست ما نیست، بدونیم کدومش معتبر هست. ولی خب یه روایت ابن ابی عمر عن من ذکره نبی عبدالله علیه السلام ان الذين يكتبون ما انزلنا من البيانات والهدى في عليين، این یک روایت هست. یه روایت دیگه از همران هست که مضمون این رو در روایت ان بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام با توضیح بیشتر آمده، اخبرنی عن قول الله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب قال نحن يعني بها والله المستعان ان الرجل منا اذا صارت الي لم يكن له او لم يسعه الا ان يبين للناس من يكون بعده. یعنی هر امامی باید امام بعدی رو معرفی کنه و نمیتواند نسبت به تعیین امام بعدی کوتاهی کنه. خب این تعبیری که تو این روایت وارد شده نظر میرسه از خود آیه هیچ اختصاصی به نظر نمیرسه، نه کتاب رو ما بگیم مراد از کتاب خصوص تورات دلیلی داریم، ظاهرش عام هست. کتاب یعنی در کتاب آسمانی، حالا چه کتاب آسمانی که منزل باشه، چه کتاب آسمانی که در نزد خداوند سبحان وجود داشته باشه و ائمه معصومین به اون کتاب به اصطلاح وقوف داشته باشند و امثال اینها، یا به هر حال هر یک از اینها باشه، به نظر میسه یک معنی عام هست و اصل این هست هر کسی که علمی که برای او هست اون علم رو کتمان کنه، اون علاقه یلنمون مسائل مختلف داره. اهل کتاب علم به کتاب دارن، علم به نبوت پیامبر ما دارن، اونها نباید این علم رو کتمان کنن. امام معصوم علیه السلامی که نسبت به امام بعدیش علم داره نباید امامت امام بعدی رو کتمان کنه و اظهار نکنه. همه اینا رو شامل میشه و اختصاص به نمیدونم یک مورد خاصی نداره، معناش عام هست و وجهی برای تخصیص به نظر نمیرسه. خب این اجمالی از تفسیر آیه. اما استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد، استدلال اینجور کردن که گفتن که شبیه همون استدلالی که در آیه نفر شده بود که به لغویت تمسک شده بود، این آیه میگه که اشخاص باید اظهار کنند و وجوب اظهار بر عالمان اطلاق داره، حتی صورتی که اظهار بر عالمان منشأ ایجاد علم برای مخبرین نمی شود، وجوب اظهار وجود دارد، در نتیجه وجوب قبول هم در این صورت وجود دارد، نتیجهش این میشه که حجیت خبر واحد رو ازش استفاده میشه. خب ما خیلی از اشکالاتی که تو بای نفر میکردیم اینجا هم همون شبیه اون اشکالات رو با یه مقدار تغییرات میتونیم بیان کنیم. اولا ما عرض کردیم در آیه نفر اگر این آیه میخواست به حجیت خبر واحد ناظر باشه، باید قید اصلی حجیت خبر واحد رو که بحث عدالت و وساقت هست، اون عدالت و وساقت رو ذکر کنیم. این عدالت و وساقت، عدالت یا وساقت تکیه اصلی هست و این رو اصلا در این آیه بهش تذکر داده نشد. مگر اینجور شما بگید که این یک پاسخی باشه در مورد اون آیه قبلی هم، شما اینجور بگید، بگید این آیه فقط در مورد حجیت خبر واحد نمیخواد بیان کنه، یک معنای عامی رو میخواد بیان کنه که در یک شاخش بحث حجیت خبر واحد هست. حالا تو اون آیه شاید به این روشنی نباشه ولی اینجا روشن‌تره. یعنی به این معنا به یهود میگه شما باید اون چیزی رو که خدا برای شما گفته برای مردم بیان کنید. اینجا در یهود به امام معصوم میگه باید امام بعدی رو تعیین کنید، به راوی هم میگه شما باید روایاتی رو که تحمل کردید ادا کنید. در این سه موردی که اینجا وجود داره فقط در مورد سوم عدالت و یا وساقت رو باید قید کنه. خب امام که عدالت و وساقت درش مفروغنن هست، در مورد اهل کتاب هم وساقت و عدالت مطرح نیست، چون دارن یه چیزی بر علیه خودشون میگن، ولو عدالت و وساقت هم نداشته باشن ذاتن در اینجور موارد قولشون معتبر هست و قابل اعتنا هست. پس بنابراین این که این ذکر نکرده به این خاطر هست. و تو بحث به اصطلاح آیه نفر هم شما ممکنه بگید که چرا عدالت و وساقت رو ذکر نکرده، چون فقط اختصاص نداره به جایی که از قول شخص علم حاصل نمیشه. در جایی که علم حاصل میشود، در جایی که علم حاصل عدالت هم نداشته باشه، این باید چیز کنن. یعنی آیه اگر تنها اختصاص داشت در مورد مخبرینی که دارن خبری رو نقل میکنند و از خبرشون علم حاصل نمیشه و بنا هست از باب حجیت تعبدیه خبر حجت باشه، خب باید قید عدالت و وساقت رو ذکر میکنه. ولی آیه عامه، حتی در جایی که علم حاصل میشه اون رو هم شامل میشه، اونجا که دیگه عدالت و وساقت معتبر نیست، کسی که عادل و ثقه نیست ولی از قولش علم حاصل میشه، اون هم موظف هست که علم بیان کنه، از این باب که قولش بر اونا علم حاصل میکنه و اونها عمل میشه. پس برای این اشکالی که ما در آیه قبل میکردیم، این اشکال به نظر میرسه که باید ازش رفعیت کنیم. و اینی که مرحوم شهید صدر هم این رو به عنوان اشکال ذکر نمی‌کرد، ما به عنوان یک اشکال تأکید هم می‌کردیم که اشکال مهمیه، نه با توجه به این نکته‌ای که میگیم اشکال خیلی مهمی هم نیست. بله اون عنوان معید خوب هست که به عنوان معید شهید صدر اونجا آورده بود، اون حالا به عنوان معید میشه نمیشه اون خیلی مهم نیست. پس این اشکال اول که به آیه قبل ما وارد می‌کردیم به این آیه هم شبیهش میشه وارد کرد، ولی اصل اشکال وارد نیست. اشکال دوم این هست که این آیه شریفه قید کرده که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. بحث این هست که اون چیزی که واجب هست بر مخبرین که ما انزلنا من البینات والهدا رو ابراز کنن. اگر برای مخبرین مخبر و الیهم واضح باشه که اینی که دارن مخبرین اعلام میکنند همون چیزی هست که وظیفه بیان رو دارند، خب بایدش عمل کنند، باید به اون عمل کنند. ولی اصل این محل کلامه، ما احتمال میدیم دروغ دارن میگن. اگر احتمال کذب داشته باشیم این احتمال کذب رو نمیشه نفی کرد. اون آیه قبل عرض کردیم دو تا بحث اینجا مطرح هست، یکی احتمال کذب، یکی احتمال اشتباه در فهم آیات. ما از جهت احتمال اشتباه بحثمون نیست، احتمال کذب هست. اگر احتمال کذب بدیم یعنی این که مخبر اون اخباری که هست مطابق وظیفش داره انجام نمیده. بله اگر اثبات بشه که مخبر آن چیزی که داره بهش اخبار میده مطابق وظیفشه، شما باید بعد به اون عمل کنید. انا لنابه اثباته. این اشکال دوم. اشکال واردیه همونجا منوشیخ همین اشکال رو مطرح کرده بود که ما با این توضیح در موردش توضیح دادیم، اونجا وارد بود، اینجا هم وارد هست و شهید سج میخواد این رو نپذیره، نه مطلب درستی نیست، این اشکال اشکال واردیه. خب این هم اشکال دومی که در مورد این آیه وجود داره. اشکال سومی اینجا هست که این اشکال رو شبیهش رو ما در اون آیه نقل کردیم از شهید سعد و نپذیرفتیم، ولی به نظر میاد در اینجا اون اشکال پذیرفتنیه، هرچند در اونجا پذیرفتنی نبود. شهید سعد یه مطلبی دارن که اصلش در کلام دوران مرحوم شیخ وارد شده. ایشون میفرماید که شما میگید که آیه شریفه اگر اطلاق وجوب اظهار داشته باشد باید اطلاق وجوب قبول داشته باشد، ولو لم یحصل العلم، و اطلاق وجوب قبول ولو لم یحصل العلم معناش حجیت خبر است. درست؟ خب میگن همچه ملازمهی وجود نداره، ممکنه وجوب اظهار اطلاق داشته باشه حتی به صورتی که ما میدانیم علم حاصل نمیشود، ولی وجوب قبول اطلاق نداشته باشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ممکنه حکمت جعل حکم چنین باشه. به این معنا گاهی اوقات شارع مقدس اون نکته ثبوتی رو اگر حکم رو دایر مدار او بکنه در تشخیص مکلفین اشتباه میکنن، سوء استفاده میکنن یا اشتباه میکنن، و همین جهت میاد در یک دایره وسیع تر حکم رو جعل میکنه. نمیگه در جایی که علم دارید که اون مخبرین براشون علم حاصل میشه، یا حتی احتمال میدهید که اون مخبرین براشون علم حاصل میشه، شما واجب است اظهار کنید. مطلقا میگه باید اظهار کنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه موارد حصول علم از موارد غیر حصول علم برای مکلفین قابل تشخیص نیست یا اشتباه برشون پیش میاد. پس بنابراین مجرد اطلاق وجوب اظهار اطلاق وجوب قبول رو در بر نمیاره. ممکنه وجوب قبول مختص به صورت علم باشه در حالی که وجوب اظهار مطلق باشه. ما در اون آیه قبلی ما میگفتیم که این مطلب ذاتاً درسته، ولی آیه شریفه میگفت لعلهم یحذرون. ظاهر لعلهم یحذرون جایی هست که احتمال حذر وجود داره، احتمال حذر وجود داره. این احتمال در اون آیه این هست که لعلهم یحذرون رو ذکر کرده، جاری نبود. ولی در این آیه یه همچی چیزی مثل لعلهم یحذرون نداره، میگه شما موظف هستید که بیان کنید، ولی یقین دارید که اون طرف براش علم حاصل نمیشه، شما موظف هستید مطلقا عمل بیان کنید. پس بنابراین مجرد وجوب مطلق اظهار وجوب مطلق قبول رو به دنبال نمیاره. در آیه چیزی در مورد تخصیص این چیز به یک مورد خاصی هم دیده نمیشه. پس بنابراین اون هم در این آیه شریفه به نظر میرسه که همون اشکال اینجا میتونه مطرح باشه. خب این هم این اشکال. اشکال سوم، اشکال چهارم، اینجا شهید صدر یه سری اشکالات اینجا مطرح میکنن. الان ببینم از اشکالاتی که تو اون آیه ما کردیم به نظرم 4 تا اشکال بود اینجا. حالا اوناشو الان یادم ظاهرا همین اشکالات از اون آیه قبل تو اینجا میاد، اما یه سری اشکالات دیگه در این آیه شریفه مطرح شده. شهید صدر، حالا من به بعضیش به طور سریع اشاره کنم و پاسخش رو عرض کنم. شهید صدر میگه این چون مربوط به اهل کتاب است و امثال اینها، ولو احتمالاً بنابراین این حجیت تعبدیه وجوب اظهار رو بیان نمی کنه تا حجیت تعبدیه وجوب قبول رو به دنبال بیاره. این محصل یکی از اشکالات که خب این مبتنی به اینه که اختفاف به اهل کتاب داشته باشه. عرض کردیم شاهدی بر این اختفاف به اهل کتاب در این آیه دیگه نمیشه، این مطلق هست، همه موارد رو شامل میشه. این اشکال موارده. یه اشکال دیگه ای شیخ صدر مطرح میکنه، من اینو یه کمی پروبالش میدم، اون اینه که در آیه 2 تا قرینه وجود داره بر این که مراد از مورد آیه جایی هست که اگر اظهار بشود علم برای اشخاص حاصل میشود. شما میگفتید اطلاق آیه موردی رو که علم هم حاصل نمیشه شامل میشه، نه، 2 قرینه داره آیه وجود داره برای اینکه اختصاص داره به مواردی که اظهار سبب حصول علم میشه. یکی بینات تعبیر کرده، ما انزلنا من البینات، بین چیزی هست که نه اگر اظهار بشود علم حاصل می شود و منشأ عدم حصول علم عدم اظهار، و الا این اگر بیان بشه بیان هست، آشکار هست و اون رو علم آوره. یکی هم من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بیناه یعنی ما اون رو در کتاب آشکار کردیم، بیان کردیم، بنابراین اگر علم حاصل نشده به خاطر اینی که آن چیزی که در کتاب هست به مردم ایصال نشده، ولی آن چیزی که در کتاب هست اگر به مردم ایصال بشه این علم برشون حاصل میشه. پس بنابراین این
چون میتونن کتاب رو باز کنن ببینن میتونن راسته بود
اینجوری
که مثلا،
نه میگه اون چیز اون چیزی هست که اگر افراد بیان بشه که خدا این رو تو کتاب گفته برشون علم ها. برشون علم حاصل میشه. نه بیانه، نه لفظ بیانه، بیانه یعنی علمناهو، ما برای مردم این رو در کتاب بیان که بیان کردیم، این آشکار کردیم. اگه اینو به مردم اظهار کنید، شما اینو به مردم اظهار کنید اون روشن میشه، یعنی به مردم برسانید که این در کتاب هست اون مطلب واضح میشه. خب حالا ولی به نظر میرسه که این تقریب هم ناتمامه. اولا آیا معنای بیناهو یا بیانات آشکار بودن مطلب برای تک تک افراد هست یا برای نوع افراد؟ به نظر میرسه که مقدم بیان بودن بیان نیست که برای همه افراد روشن بشه، یا بر مخاطب ما روشن باشه. چیزی که برای نوع مردم مبین باشه اون بینه. من بعد ما بیناه للناس هم معناش این نیست، بیناه یعنی که یه جوری بیان کردیم که همه مردم بدانن. اون چیزی که نوعا علم آوره همین مقدار کافی هست برای اینکه بیناه صدق بکنه. بیناه این که مخاطب ما هم اگر این وقوف پیدا کنه بر این متن حتما علم براش حاصل میشه، اون به نظر میرسه که این در آیه شریفه نخوابیده. یه نکته. نکته دوم این که ببینید شما میگید که اگر من بدانم که این همونی هست که نازل شده است، همون بینات خدا هست، یا من بعد ما بیناه للناس هست، اگر این رو بدانم علم برام حاصل میشه. لولا اون اشکال اول، خب اگر من بدانم که این همون بینات خدا هست برای من علم حاصل میشه، خب اشکال نداره. ولی بحث این هست که اگر این اشکال رو بر نگردونیم به همون اشکالی که قبلا گفتیم که شرط قبول قول مخبر علم به این هست که این منزل نامن البینات والهدا است، اگر بون بر نگردونیم معناش اینه که اون چیزی که مخبر مدعی هست که ما انزلنا من البینات والهداست، اگر یه همچین ادعایی مخبر بکنه که این اون چیزیست که خداوند نازل کرده من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس هست، شما باید قولش رو قبول کنید. مجرد ادعای مخبر که این که این بینات خدا هست و ادعای این که این چیزی هست که بیناه للناس هست، مجرد این ادعا علم نمیاره که. بله عرض کردم یه اشکال، همون اشکال قبلی من شیخه که ما میگفتیم اشکال تمامه که شیخ صد نپذیرفته، اون اشکال رو نپذیرفته، اینجا هم تصریح میکنه که اشکال ناتمامه. اگر اون اشکال رو نپذیریم این اشکال دیگه جا نداره، این اشکال جا نداره، این اشکال به اصطلاح صحتش متوقف بر رجوعش به همون اشکال مرحوم شیخه. بنابراین به نظر میرسه که این اشکال اشکال ناتمامیه. مهم همون اشکالات قبلی هست که ذکر شد که اشکالات اصلی همون عمدتاً عرض کنم خدمت شما اشکالات همون اشکالاتی که تو کلام مرحوم شیخ وارد شده و ما اون رو در اینجا هم تطبیق کردیم، و اون اشکالات در دو تا اشکال رو ما پذیرفتیم. یک اشکال این هست که این فرض این آیه شریفه این هست که ما مخبر اون چیزی که برش واجب هست اخبار به ما انزلنا من البینات والهداست و باید برای مخبرون الی این مطلب احراز بشه، و تا وقتی که احتمال کذب مخبر را میدهد نمیتواند ما بیناه من الهدا و ما انزلنا من البینات و الهدا را و ما من بعد ما بیناه للناس رو احراز کنه. یک اشکال. اشکال دوم این که اطلاق وجوب اظهار ملازمه با اطلاق وجوب قبول ندارد و در آیه نکته ای هم وجود ندارد که این برخلاف مثل آیه نف نیست که اونجا نکته‌ای وجود داشت که آیه رو نمیتوانستیم به اون معنای وجوب اطلاق عام معنا بکنیم. خب پس این دوتا اشکال هست. سایر اشکالاتی که توی این بحث هست به نظر ناتمام میرسه. خب پس خاص دیگه ای نداره، ما از این آیه رد میشیم میریم تو آیه بعدی. خب من الان آیه بعدی آیه فسألو اهل الذکر، آیه بعدی در دو سوره وارد شده، یکی سوره نحل هست آیه 43 و 44 و یکی یک سوره دیگه شو من الان یادداشت نکردم. ببینید فسألو اهل الذکر انبیاء. خب حالا انبیاء آیه چند هست؟ سوره نحل اول سوره نحل آیه 43 بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الظهور و انزلنا علیک الذکر لتبین الناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. خب در مورد این آیه شریفه، این یه آیه، آیه دوم رو اول بخونم. انبیاء بعدن آیه 1. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و فی غفلت معرضون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتا قلوبهم و اثر رو نجو الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر و انتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء و الارض و السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية اهلکناها افهم یؤمنون و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المصرفین لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. حالا بعد و بعد بقیهش دیگه اینقدر وابسته نیست. خب یکی این دو تا آیه رو در مورد صحبت کنیم. اول یه سری نکات تفسیری عرض کنم در مورد آیه اول. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در آیه دومی که خوندم خب خیلی روشن هست که تکیه آیه این هست که این که پیامبر انسان هست این نباید منشأ بشه شما در پیامبری شک کنید. اصلا سنت الهی این هست که پیام‌آور خودش رو انسان قرار میده، انسان فانی، انسانی که ماده است، جسد است، خلود هم نداره. بنابراین که پیامبر رو میبینید انسانی هست با ویژگی های انسانی، این منشأ نمیتواند باشد که در پیامبریش شک کنید. در آیه دومی که خوندیم این معنا خیلی واضح و روشن هست. اما در این آیه به این واضحی مطلب نیست که تکیه آیه بر جنبه انسانی بودن انسان هست، ولی ظاهراً ولو به قرینه اون آیه مراد از این آیه هم همینه. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، این رجالا در مقابل این هست که ما فرشته نمیفرستیم، ما از جنس بشر میفرستیم. الان تو آیات خیلی قبلش این مطلب در آیات البته در آیات خیلی قبلش هست این نکته، هل ينظرون، نه اونم در مورد این مطلب نیست، الا ان تأتیهم الملائکه، ملائکه یعنی فرشتگان قبض روح نه فرشتگان وحی. من تو آیات قبلی فقط فی کل امت رسولا انا عبد الله اشتم و فهم من هیچ تو این آیه، من آیات قبل الان همه آیات قبل رو نخوندم، ولی آیه‌ای که نکته‌ای که تصریح به این معنا باشه که ناظر به این معنا هست نیست، ولی ظاهرا خود این الا رجالا نوحی الیهم تکیه میکنه که چون مرد بودن خصوصیتی نداره، چون هیچ وقت مطرح نبوده چرا مرد زن نیست، اون جهتش که نیست، مرد بودن از باب این که انسان است، بشر است، و این که تو آیات زیاد قرآن به این مطلب تکیه میکنه. به نظر میرسه در آیه شریفه مثل آیه سوره انبیا ناظر به همین هست که پیامبر از سنت الهی بر این قرار گرفته است که پیامبر را از جنس انسانها قرار بده، بنابراین انسان بودن پیامبر خاتم در مسیر و در راستای سنت الهی نسبت به انبیای گذشته است. خب بعدش میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بعد داره بالبینات و الزبور. این بالبینات و الزبور متعلق به چیه؟ اینا بعضی گفتن این بالبینات تو کشف احتمالات عدیده‌ای داده، میگه متعلق به اون ما ارسلنا باشه، اون یه احتمال، متعلق به استثنای رجالن باشه، چون استثنا در حکم تکرار عامله، یعنی و ما ارسلنا من قبل که نبی، اون به ما ارسلنا باشه معنیش اینه که و ما ارسلنا بالبینات والرسل نبیان، به رجالن باشه، رجالن در واقع ارسلنام درش در تقدیر داره، و یعنی و ما ارسلنام من قبل که نبیگن و قد ارسلنا رجالن، یعنی و قد ارسلنا رجالن بالبینات و الزبور، متعلق به اون در واقع ارسلنایی باشه که از الای استثنایی استفاده میشه. یک جور دیگه این هست که به نوحی الیهم برگرده، اون متعلقش باشه. البته اینایی که بگیم به اینا برگرده، اینا میگن چون فصل و اهل ذکر اینجا ذکر شده، فاصله شده بین اینها، به اونها خودشون مستقیما نمیتونه برگرده، اونا قرینه است برای اینکه یک فعل اینجا مقدر هست، اون فعل مقدر میتونه شبیه ما ارسلنا باشه، میتونه شبیه ارسلنا باشه، شبیه نوحی الیهم باشه. یه جور دیگه این هست که متعلق به لا تعلمون باشه، یعنی اگر شما به بینات و زبور علم ندارید خودتون مستقیما، برید اونایی که علم دارن از اونا سوال کنید. ان کنتم لا تعلمون بالذات بینات و زبور، اگر خودتون نمیتوانید از بینات و زبور استفاده کنید، از اون کسانی که عالم بینات و زبور هستن از اونها سوال کنید و مطلب رو بیاموزید. خب این یه مطلب. نکته دوم این که این کلمه اهل الذکر
رو
چه متعلق
به
پس سوالتون
با این باشه، نه
منظوری
نیستش.
خب پس چیه؟
اینا جایی اومدن گفتن ذکر به معنی علم و بالبیان متعلق به ذکر، یعنی فسألو اهل العلم بالبیان.
اون نداره اهل ذکر، اون اشکال نداره.
من یه احتمال میگم
نه اهل ذکر اشکال نداره، اون اهل ذکر یعنی ذکر بنای علم و بالبیان، اون اشکال نداره. این کن لا تعلمون به اون هم متعلق باشه اشکال نداره، ولی فسألو خیلی چیز کردنه.
یعنی سوال کنید اهل ذکر رو، سوالتون با چی باشه؟ با این باشه، یعنی
که سوال شما نیست، جواب اونا به اون
جواب باید
بگیرید. آره
جواب
باشه.
اینه که اون کسانی که آگاه به بیانات و زبور هستن نه اون دیگه تکلفه. عرض کنم خب حالا اهل او وقت گذشته دیگه، بقیه این آیه شریفه رو بعدن در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
اللهم صل
و سلم. دیگه میخوایم سریع دیگه این آیات رو بحثش رو فردا این آیه رو تموم میکنیم میریم تو روایت ان شاء الله. آیه اوزون هم بحث نمیکنیم، آیه اوزون رو که شریفه هم نیورده و به نظرم تو کفایه هم نیست. آیه اوزون آیه اوزون هست؟ آیه اوزون یعنی تو رسائل هست، رسائل هست، ولی به کفایه به نظرم اگر به کفایه نیست ما ذکر نمی کنم. اگر تو کفایه باشه که قرارش من کفایه رو محور میشه. ببینید داره آیه اوزون
آیت الازم
داره. خب بعد به کفایه مقداری هم اونم بحث میکنم فری انشاءالله. بعد همینه رو شاید فردا حالا آیرم بسید.